رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت امری دادگاه بین المللی جرم و جنایت برای بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کاری درست است. او روز 17 مارس در واشنگتن به خبرنگاران گفت پوتین واضحا جنایت جنگی صادر کرده است. پیشتر از این بیانیه جو بایدن، دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگ هلند روز 17 مارس ولادیمیر پوتین را مسئول رابودن کودکان از اوکراین و مجبور به روسیه بردن آنها نامید و گفت که برای چنین جنایت جنگی امر بازداشت او را صادر کرده است. دادگاه همچنین امر داده است که ماریا لوو و بیلو و مسئول حمایت از حقوق کودکان در روسیه هم بازداشت شود، چون دستوری به روسیه آوردن کودکان اوکراینی را او داده است. مقامات اوکراین از این تصمیم دادگاه بین المللی که در شهر گاگا قرار دارد استقبال کردند. روسیه آن را غیر قابل قبول نامید. دادگاه بین المللی جرم و جنایت میگوید هر دو نفر و مجبوری بردن کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه گمان بر هستند، کاری که به گفته دادگاه مستقیم یک جای با دیگران و یا توسط دیگران اجرا شده است. معلوم نیست حکم دادگاه چه اثری داشته میتواند، زیرا روسیه صلاحیت های دادگاه بین المللی جرم و جنایت را اعتراف نمی کند و شهروندانش را هم به کشور دیگری برای محاکمه نمی سپارد. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته 7 جوانی را که در دانشگاه‌های دینی ایران غیر قانونی تحصیل می‌کردند به کشور برگرداند. در یک گزارش دادستانی درباره رعایت قانون‌ها در سال 2022 که رادیو آزادی آن را دید، آمده است سال گذشته دو کارمند دادستانی کل به ایران رفتند تا معلوم کنند که آنجا چند نفر جوانان تاجیک در مدرسه‌ها به تحصیل غیر قانونی دینی مشغولند. به قول دادستانی، کارمندان دادستانی 58 نفر چنین طالب علمان را معین نموده، 7 نفری آنها را به تاجیکستان برگردانیدند. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که آنها سعی دارند دانشجویان باقی‌مانده تاجیک را که در ایران غیر قانونی علوم دینی می‌خوانند و کشور برگردانند. مقامات رسمی میگویند هدف از این کار پیشگیری از زیر تاثیر عقاید افراطی اسلامی ماندن جوانان تاجیک است و تنها آنهایی بازگردانیده می‌شوند که غیر قانونی رفتند. منتقدان این کار حکومت را سعی دیگری برای محدود کردن آزادی‌های دینی می‌نامند که سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای این کارش سخت تنقید می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمان دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را امضا کرده است که قرار است تقریبا دو هفته بعد یعنی 1 اپریل آغاز شود. بر اساس فرمان مذکور که روز 1 مارس امضا شد، مقامات رسمی وظیفه دارند جوانان از 18 تا 27 ساله را که سببی برای تاخیر در انجام خدمت حتمی حربی ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گواردی ملی جلب کنند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان هم ساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت در صف ارتش و جلب مجبوری یا به اصطلاح روسی ابلا و آلوده می شود. در این موسم در ویدیوها گاه‌ها دیده می شود که چگونه ماموران میلیسه جوانان را به زور به ماشین انداخته می برند. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی دو ساله را در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان می نامند که گاه‌ها با مرگ و معیوب شدن سربازی می انجامد. حکومت تاجیکستان گفته است که در مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. والکر تور، کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل، از مقامات قزاقستان خواسته است شیوه خشونت‌آمیز پراکنده کردن تظاهرات را همه‌جانبه تحقیق کنند که در نتیجه آن 238 نفر از جمله 19 مأمور پلیس کشته شدند. تظاهرات ماه ژانویه سال 2022 صورت گرفته بود. والکر تور همچنین از رهبران قزاقستان خواسته است تظاهرات آلوده به خون در سال 2011 در شهر ژنا آزن را تحقیق کنند که با تیراندازی پلیس به سوی زنان و مردان بی‌سلاح و مرگ 16 نفر انجامید. نماینده سازمان ملل در این باره روز 17 مارس پس از ملاقات با رئیس جمهور قاسم جمر تاقیف و هنگام نشست خبری در شهر آستانه سخن گفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان هیچ اشاره درباره سخنان والکر تورک نکرده و تنها گفته است که دو طرف همکاری های مشترک و رعایت حقوق انسان در قزاقستان را بررسی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت حکومتش عریضه فنلاندیا برای پیوستن به ناتو را تصویب خواهد کرد که این راه فنلاندیا را برای پیوستن به پیمان نظامی باز میکند. او در این باره پس از ملاقاتش با ساول نینیستا رئیس جمهوری فنلاندیا در روز 17 مارس در شهر آنکارا خبر داد. فنلاندیا و شوئدیه که 10 سالها باز عضو ناتو نبودند، 10 ماه پیش و پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین برای عضویت در این سازمان عریضه دادند. برای قبول آنها باید تمام 30 کشور عضو ناتو رضایت بیدیند، ولی در این میان تا کنون ترکیه و مجارستان درخواست هر دو را تصویب نکردند. حکومتی ترکیه، شویسیه و فیلند را به آن متهم میکرد که به گروه های کرد پناهگاه داده و آنها را تروریست نمیشمارند. اردوغان در نشست خبری در انکارا گفت که نینیستا برای ایجای عهدهایش تدابیری مشخص اندیشیده است. شنونده ارجمان، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
دادگاه در روسیه الکساندر سیومین را به گناه تجاوز و قتل دختری 5 ساله تاجیک هویدا تیلوزاده به 24 سال زندان محکوم کرد. حکم روزی 15 مارت اعلام شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. عبدالسلام سعیدوف پدری هویدا تیلوزاده که در سر گوری او وعده داده بود تا گمانبر حبس یا گمری نشود آرام نخواهد گرفت، حالا به حکم راضی نیست. او روزی 15 مارت به رادیو آزادی گفت: می خواهم از روی حکم شکایت کنم و ای باید به حبس یا گمری محکوم شود. حالا 24 سال زندانی کردند. از این 4 سال و 7 ماهش کم می شود، چون در این مدت در بازداشتگاه است.
ما از قرار سود روزی نیست. ما می خواهم که ابجالات کنم، عاجز نیستم بگیرم. نکی سودیا چیکار کرد که 24 سال شده.
سعیدوف میگوید پیوندانی سیومین در دادگاه سخن نگفتند، ولی وکیل مدافعش حکم را سنگین دانسته است. هویدا تیلوزاده روز 22 یولی سال 2018 در نزد خانهشان در شهر سرپوخوا ناپدید شد. روز دیگر جسد او را در بورخالتای ورزشی یافتند. قتل او از قضیه های پرسر و صدا در چند سال گذشته بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و جانب تاجیکستان با ارسال نوته از مقامات روسیه تحقیق منصفانه قضیه را خواست. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه گفته بود که در مورد جزا گرفتن قاتلی کودک 5 ساله تاجیک در سرپخوا شک نیست، ولی بحث دادگاهی تقریبا 5 سال ادامه کرد. کشال یافتن مرافعه چند بار نزدیکان هویدا را ناامید کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروهی از ساکنان چند بنای نوساخت و بلندآشیانه در دوشنبه از نبودی عالی‌ترین شرایط برای زندگی شکایت دارند. آنها میگویند شرکت‌های ساختمانی بناها را ناتمام مانده و ساکنان را با مشکلشان تنها گذاشتند. حالا تقریبا 10 بنای بلندآشیانه در محله نابهار در کنارهای پایتخت آبی آشامیدنی ندارند. ده‌ها نفر دیگر مجبورند در حجره‌های زندگی کنند که حوضی پر از آب را میماند که از حاجتخانه آشیانه‌های بالا ریخته است. مسئولان شرکت‌های ساختمانی آماده نیستند در این باره صحبت کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویز روحلوی را میکنم. ساکنانی که از آب ماندن منزل‌هایشان شکایت میکنند در آشیانه پایانی بنا زندگی میکنند. این حجره‌ها در حجت‌گذاری همچون انبارخانه ثبت شدند، ولی صاحبان شرکت ساختمانی آن را برای زندگی به ساکنان فروختند. ساکنان میگن مجبورند با نساس یا دستگاه آبکش منزل‌های خود را از آب افلاس پاک کنند. زرینه یکی از ساکنان این بلندآشیانه‌ها گفت:
پرابلمش بسیار بد است. اومون میزنن تای پدوال داشتگیم خی خونه کده دادنمون امیر بو برون سرفروش
یک کوشو خریدیم
سوم دادیم یگون چیز دیگه چی نکدیم خی سرفروش بودن دو ماسوس کده شروع سوس کنه تو کارمو کلی میبروره میشویم ایشا میکشیم اوشا میکشیم بوی توالت بوی همه چی در خونه شتگه دیگه زندگی کم نمیشه ده اوجا
یا اوی چیه
اوی توالت خونه برو اومده استای خونه برو گودکو دخترکو نمیفهمن میان اوی تازه گفته میخرن.
بنایی که زرینه در اون زندگی میکند شرکتی ساختمانی رستمیان بنیاد کرده است. تا زمانی تهیه گزارش نتوانستیم رهبری اون را پیدا کنیم. ده ها بنای نوساخت بلندآشیانه در این محله تنها از یک نظام آبوکاریز استفاده میکنند. سربوری زیاد بویسی از کارماندن دستگاه شده است که آبی حاجتخانه این بناها را به نقطه اساسی میپرتاید. به خاطر آن که چنین آبی چرکین با آشیانه های پایین نریزد، آبی آشامیدنی آنها را از نقطه اساسی قطع کردند. در پی این ده ها بنای بلندآشیانه دیگر در این محله به آب ماندند. تیلا عبدالله هم صحبت دیگری رادیو آزادی از این محله گفت:
چخری کندگی در همین درن همین آب هوی میکنند، همین که زورش میاد دیگه همین جهویش میته. ای سای سیزه ایتجا میای ای سمیا اینه قدر آدم میمره نفس میکشه این قدر خلق در عذابیم بگیم عذاب.
ساکنان میگن کسی ارزششون رو نمیشنود. صاحبانی چندی از شرکت ها که بناها رو ناتمام به ساکنان سپاریدند حاضر نیستند مشکلی آنها رو حل کنند. مشکلی آب و کاریز یگانه نیست. ساکنان این بنا عادی ترین شرایط برای زندگی را ندارند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ناخل های برق با بلندترین شدت در جای دسترس برای کودکان نصب شده است. بنای 13 آشیانه اصلا لیفت ندارد. ساکنان وابسته به امکان منزل هایشون را تعمیر کرده زندگی دارند. نرگیز دولت و ساکین دیگری بلند اوشونه ها در محله نابهار گفت
مونده شدیم هر روز پرابلم های او کنال یک 31 تا پادس برده کانالیزاسیا دا یک بوله دا چست مونده اخونوف کدر همی کورا اینا سویتومو او نداریم هر روز او ای پادوالومو او خستا برومده استه مونده شدیم اخی گیجورا به حکومت رفتیم وطن کانال رفتیم هیچ کی مونده یوردام نمیتیا یا برمده کانال اومد یوردام داد سومش خوشرو ندادن دیگه یوردام نکد مولا.
شکایتی ساکنان در حالی است که شرکت های بناکار مشکل را به هم دیگر ربط می دهند. ساکنان گفتند این بناها را شرکت های رستمیان، موور اون نهر، صاحب دوست و غیره بنیاد کردند. یک مسئول شرکتی صاحب دوست گفت که ساکنان بناهای او هم چند روز باز آب آشامیدنی ندارند و گویا مشکل در نظام آب و کاریز است که فرسوده شده است. وی گفت شرکت آنها از کمیسیای دولتی گذشته هیچ مشکلی دیگری ندارد. در کارخانه آب و کاریز ناحیه سینای پایتخت گفتند از مشکلی ساکنان در این محله آگاهند، اما نگفتند چرا تا این زمان به عرض ساکنان رسیدگی نشده است. ترسی ملکان این بلند آشانه ها از آن است که با شروع فصل گرما نبودی آبی تازه و زندگی در تهخانه های پر از آبی افلاس امکانی گرفتار شوی کودکان را به بیماری های سیرویتی بیشتر میکند.
تا تاجیکستان را در یک ارزیابی بین المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. این بهای بدترین سیویکس مانیتور به تاجیکستان است، سازمانی که سطح آزادی های بنیادی را در 197 کشور می سنجد. این سازمان در گذشته دوشنبه را سرکوبگر نامیده بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. بر اساس گزارش سیویکس مانیتور از 16 مرد، سرکوبگری های مقامات تاجیکستان در برابر تظاهرگران آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان به چنین ارزیابی سبب شده است. واکنش نمایندگان حکومت دسترس نیست. در اظهارات سازمان گفتند در تاجیکستان فضای ترس و هراس حکم فرما است. مردم برای استفاده از حقوق بنیادی خود از جمله آزادی بیان و گرد همایی زیر حمله میمانند یا که زندانی میشوند. گردی همایی با طلب تحقیق مرگ گلبدین زیابکوف از ناحیه راشقله و استعفای رئیسان ولایت بدخشان و شهر خاروغ ماه می سال 2022 در مرکز ولایت سر شد، بعدن در ناحیه روشان ادامه کرد. در هر دو مورد مقامات تظاهرات را سرکوب کردند. در منطقه عملیات به گفته نمایندگان حکومت ضد اعضای گروه جنایی صورت گرفت که با استفاده نیروی از حد زیاد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار همراه بود. علاوه بر این، به نوشته سازمان هفته‌ها اینترنت را در سراسر منطقه دست نارس کردند. تا این دم چند سازمان و کشورهای غربی خواهان تحقیق منصفانه قضیه شدند، ولی مقامات نتوانستند سنجش بی‌غرضانه نقض حقوق آدمان را در منطقه انجام دهند. به اطلاع سیویکس مانیتور و سازمان شریکش، همکاری بین المللی برای حقوق بشر در پس منظر حادثه های بدخشان کمش 20 حامی حقوق و خبرنگار بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. سازمان از وکیل مدافع منوچهر خالق نظر و روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانی محمدشاه و یاد آورده است. بریجیت دیوفر، مدیری همکاری بین المللی برای حقوق بشر، میگوید از آن در تشویشند که چند حامی حقوق بشر و روزنامه‌نگار تاجیک با انگیزه های به گفته او سیاسی و ساخته که به معیارهای بین المللی موافق نیستند به مدتی دراز محکوم شدند و باور دارد که حکومت از آنها قصاص گرفته است و حالا باید فوراً آزاد کند. دادگاه های تاجیکستان برعکس آنها را به چند جنایت گناهکار کردند. با تصویر سازمان، در حالی که روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانهای مستقل و حامیان حقوق بشر با تهدید و تعقیب افزاینده روبرو هستند، جای برای صداهای مخالف در تاجیکستان کمتر و کمتر میماند. در گزارش به مسئله سازمانهای اجتماعی هم اشاره شده است که به نوشته سازمان با مشکل ثبت نام و تهدید بسته‌شوی روبرو هستند. در این زمینه بسته شدن مرکزی مستقل حقوق بشر را در تاجیکستان مثال آوردند، چیزی که به گفته بریجیت دیوفور به تعهد بین المللی تاجیکستان از جمله درخواست پیوستن به نظام امتیازهای تجارتی اتحادیه اروپا مخالف است. سازمانهای حامی حقوق بشر در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان را پیوسته برای نقض حقوق آدمان و سرکوب دیگراندشان تنقید میکنند. نهادهای رسمی همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در تاجیکستان تامین است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی می‌فرستد، اما نگفت که چگونه. در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره هموار کرده نمی‌توانند، مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند که هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج می‌کشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولان روز 16 مرد گفتند به جز تجارت خودرو به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو، مدیر کل شرکت، گفت نیت دارند گروه اول مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند.
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طور مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست می‌آورند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که دو طلبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قول او و از روی نقشه، مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می‌توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانون‌گذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان، مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی‌های است که مهاجران تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن برنگردند. لی هوانسو میگوید
مشکل اساسی این است که شهروندان بعد سفر به کوریا و گذشتن 6 ماه به وطن برگشتن نمیخواهند. آنها در آنجا بود و باش غیر قانونی دارند. از این لحاظ نظام روحاندازی کردنیم که آنها بعد از 6 ماه به وطن برگردند. این کفالت را با ما شرکت ار سفر هم میارند. مهاجران قبل از رفتن شرطنامه امضا میکنند و بعد 6 ماه باید به وطن برگردند.
شرکت ارسا کارشرک تاجیکستانی شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت گرفته می شود تا غیر قانونی در کره نیستند. شرف محمودوف مدیر شرکت ارسا گفت روی چند طرح کار میکنند ولی جزئیات نداد. مقامات تاجیکستان درباره باز شدن راه مهاجران تاجیک به کره رسما چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند برای انتقال شهروندان به این کشور گفتگو دارند. لی هوانسو مدیر کل شرکت دوشنبه موتورز 16 مارت به رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و کره درباره فرستادن مهاجران به توافق رسیدند. شرف محمودوف مدیر کل شرکت ارسا گفت شهروندان تاجیکستان در کره اساساً در بخش کشاورزی کار میکنند.
ما میخواهیم در نوبت اول آنهایی را انتخاب کنیم که در بخش کشاورزی تجربه دارند. برای آنکه شهرنامه ما کار در همین بخش را در بر میگیرد و در مدت کوتاه ما نمیتوانیم شخصان را برای کار در بخش کشاورزی آماده کنیم. به این خاطر در نوبت اول آنهایی انتخاب میشوند که در دهات زندگی میکنند و کارفرمایان از آنها مصاحبه می گیرند. انتخاب کارگران از سوی کارفرما انجام می شود.
داوطلبان کارو در کره جنوبی دو هفته در دوشنبه آماده می کنند. از مسئولان شرکت دوشنبه موتورز و ارسا پرسیدیم که در وقت انتخاب مهاجران برای کار در کره چگونه شفافیت تامین می شود. شرف محمودوف گفت انتخاب کارگران از سوی کارفرمای کوریایی انجام می شود. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مهاجران تاجیک به آن توجه دارند. یک قسم آنها با شناسنامه روسی خود را به این کشور رساندند. مهاجران میگویند معاش در کره نظر بر روسیه بلندتر است و پلیس خوشمعامله. طبق حساب‌های گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه اما و تو نمانه دی زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی مره میراز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها تو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش دشتاییم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نمانه دی زمانه
تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند. شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران میگویند که اقدام ها بیانگر واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپ آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوه، ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند، و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته، ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین، و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مساله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم دارم داریم، یعنی من با مقدمه دادو نمیشم، یک بار میگویم که خرسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تاسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تاسیس شد. و در ابتدا رهبر این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودند. امروز با بعضی سببها این وظیفه رو خسراوی حمیدزاده برای دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان اعضای این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظام نامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی خیلی کارها رو باید اینها انجام دهند، مسئولیت ها و وظیفه ها دارند.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارو انجام داده شدند؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و میبویست اینها بیشتر جوانها را تربیه میکردند، جوانهای با استعداد را جستجوی میکردند، روحی پیدا کردن اینها رو مطرح میکردند در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادند اینها. یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران رو که همه از جیب خودشون چاپ میکنن کتابهایشون رو، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمه.
من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است، اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان ازبکستان فشارها آورده می شود، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمیدونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزی تشکیلی اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است، خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر. معلم شرافالدین، ما گفته میشود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان را با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر می دونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آواره ایم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها. خیلی من نمیگویم که کار نمیرود، کار میرود، لیکن بسانی سنگوشت گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی میفهمم عزیزم، همکاری باید همه خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتابوی اونها رو گذرونیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دست جمعی مثلا، یا اینکه الوهیده کتابوی بعضی نفران رو اونجا چوب کنیم.
ببینید در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رو نما کرده شود، همین گونه پیشنهاد